بسم الله الرحمن الرحیم.
یا الله،
آقای آخوند فرمود که قطع در موضوع خود حکم نمی شود، اخذ بشود. نمیشه شارع بگوید هر وقتی یقین کردی که چیزی حرام است اون چیز حرام است. قطع در متعلق حکمی که اخذ شده موجب دور میشه، که این دور رو توضیح دادم و یه جوابی هم عرض کردم. بعد مطالب دیگری آقای آخوند زیاد داره که حالا اون مطالب رو فعلا کار ندارم، فعلا همین مطلب اول گفتیم. اینا میشه به زبان دیگر اینجوری بگیم، ما بگوییم که احکام مختص به عالم به احکام نیست، احکام مشترک بین عالم و جاهل. این عبارتون اخرای همونه. آقای آخوند میفرمود اگر قطع به یک حکمی در موضوع همون حکم اخذ بشود دور لازم میاد و دورم باطله، پس این مطلب باطله. نه اون میشه، اما مقطوع الخمریه ایشو قطع به موضوع بفرمایید مقطوع الحرمه. نه اون که شما فرمایید قطع به موضوع، آها اینو میشه یا نمیشه مقتوع الحرمه حرامونو میشه گفت یا نه؟ آقای آخوند فرمود دور جلسه قبلی هم یه اشاره کردم که اینو میشه جواب داد و یه فرقی گذاشتم بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض. حالا همین مطلبو به زبان دیگر، شاید کسی به جای دور بگوید خلف لازم میاد. اگر قطع به یک حکمی موضوع همون حکم قرار بگیرد خلفه، به خاطر اینکه ما فرض کردیم قطع به حکم، یعنی فرض کردیم اول حکم وجود داره بعد قطع به حکم تعلق میگیره، یعنی اول حکم و بعد قطع به حکم. خب حالا اگر این قطع به حکم موضوع همون حکم قرار گرفت، موضوع رتبتن مقدم بر محموله، یعنی که اول موضوع باید بیاد و بعدن محمول بیاد، پس حکم رتبتن مؤخره و یک چیز هم رتبتن مقدم باشه هم رتبتن مؤخر باشه خلف دیگه. ما فرض انه متقدم رتبتن لیس به متقدم بلکه متأخر، و ما فرض متأخر متقدم. پس ببینید وقتی میگم قطع به حکم دارم یعنی حکم چیه؟ اول هست بعد قطع. پس این حکم اول وجود داره بعد قطع به حکم، بعد این حکم چون موضوع قرار گرفته میشود چی؟ متقدم، و این موضوع بعدش یه حکم میاد که حکم رتبتاً از موضوع مؤخره، پس این چیزی که متقدم بود شد متأخر، چیزی که متأخر بود میشود متقدم. این هم همو اشکال دوره، فقط به زبان دیگه ها. ولیکن محظور دور همینه دیگه، محظور دور. آره دیگه، دورم محظورش اینه که لازم میاد توقف و شیء علی نفسه، توقف و شیء علی نفسه موجب تقدم و شیء علی نفسه، تقدم و شیء علی نفسه موجب تناقضه. ولیکن این اشکال خلف را هم میشه جواب داد. فرق بگذاریم بین چیزهایی که به عنوان شرایط احکامند. ببینید ما یک علم داریم که شرط تکلیفه، یک عقل داریم و یک تکلیف و یک قدرت. اینا شرایط مثلا عامه تکلیف. حالا شما علمشو استثنا کنید، بقیهش که روشنه. قدرت از شرایط عامه تکلیف، عقلم همینطور، بلوغم همینجور. آیا همین اشکال دور یا همین اشکال خلف تو اونام پیش میاد یا نه؟ اگر تکلیف مشروط به علم باشد این اشکالات پیش می اومد، همین دور یا خلف. خب حالا اصلا علم و کار نداریم، قدرت چی؟ اینه که همه قبول دارن که هر تکلیفی مشروط به قدرته، این که روشنه. تکالیف مشروطن به قدرت. قدرت هم که باید قبل از تکلیف باشه. قدرت مقدورون علیه میخواد. مقدورون علیه یعنی چی؟ یعنی همون تکلیف دیگه. یعنی باید قدرت داشته باشم بر اون تکلیف که بتونم انجامش بدم. حالا اگر گفتیم که قدرت شرط تکلیفه، همون دور یا همون خلف پیش میاد دیگه. قدرت مقدورون علیه میخواد و مقدورون علیه باید قبلش باشه، قبل از قدرت باشه. و این قدرت اگر که موضوع قرار گرفت بر یک حکمی، اون حکم رتبتن مؤخر است و چون موضوع حکم قرار گرفته رتبتن مقدم است. پس تو بحث قدرت هم همین اشکال پیش میاد، تو بحث تکلیف هم همینجوری. میگن که مثلا هر تکلیفی یکی اشارتش بلوغه، بلوغ هم موضوع تکلیفه، یعنی باید طرف بالغ باشد تا تکلیف بیاد. خب بالغ باشد، بالغ باشد و اینجوری باید معنا کنیم. بالغ یعنی بلغ الیه تکلیف، این معنیش دیگه، نه اینکه بالغ یعنی 15 سال، که یعنی تکلیف بهش برسد، خدا بتونه باش حرف بزنه، این بتونه مخاطب خدای متعال واقع بشه، این معنای بلوغ. خب پس بلوغ یعنی رسیدن اون خطاب شرعی به این شخص، بلوغ خطاب. پس اول با یه خطاب باشه تا بعد بلوغ تعلق بگیره. اول باید خطاب باشد بعدش بلوغ. حالا این بلوغ خطاب موضوع است برای خود خطاب، موضوع است برای حکم شرعی، یعنی همون جا می دور پیش میاد، اون خلف هم همین جا پیش میاد. چطور شده که آقایون اومدند فقط علم را بحث کردند و درباره علم میگن دور لازم میاد، درباره قدرت و تکلیف و عقل درباره اینا این بحث رو مطرح نکردند؟ شاید علت این که اومدند علم را بحث کردند، علتش این بوده که آقایون دیدن اگر که ما بگوییم احکام مشروط به علمند، یا به عبارت کفایه قطع به حکم در موضوع حکم اخذ شده. اگر این حرف رو بزنیم و نتیجهش اینه که دیگه مردم خودشونو میزنن به بیاری، دیگه میگن که خب هر تکلیفی مشروط به علمه، منم نمیرم درس بخونم، پس بنابراین هیچ تکلیفی هم ندارم. چون میخواستن جلوی این تنبلی و بیاری رو بگیرند و اینکه مردم از زیر بار احکام در نروند، به این خاطر بحث آوردن روی چی؟ علم. بحث آوردن روی اینکه قطع به هر حکمی در موضوع اون حکم نباید اخذ بشه. شاید علت بحث این بوده ها، یعنی دیدن اگه این بحث رو مطرح نکنن، اگه این حرف رو نزنند، هر کسی میتونه بگی که خب من که فلان حکم و بلد نیستم، خب پس انجامم نمیدم، تکلیفی هم ندارم. برای این که نگه تکلیف ندارم انجام نمیدم، اومدن این بحث آوردن روی علم، به الا عرض کردم تون بقیه هم هست. خب و چرا مگه تو بحث تعبد یا توسلی نمیگفتن که باید قدرت داشته باشیم؟ بلو این که قدرت با خود این خطاب حاصل بشود، این اینو گفته بودن دیگه. خب خیلی خوب. و اما جواب اشکال هم اینه، جواب این مسئله خلفا، جوابش اینه که فرق بگذارید بین این چند تا، یعنی این چند تایی که میگم همش راه حله، یه مرتبه فرق بگذارید بین وجود و ماهیت. یه وجود حکم داریم، یک ماهیت حکم. اونی که در رتبه متقدم اخذ شده ماهیت حکمه، اونی که در رتبه متأخر وجود حکمه. اشکال خلفم حل میشه دیگه. قطع به حکم یعنی قطع به ماهیت حکم، اخذ شده است در موضوع وجود حکم. هرگاه که شما این ماهیت حکم را، این ماهیت طلب شرعی و وجوب، هر وقت این ماهیت را علم داشتید، وجود حکم می آید. پس متوقف غیر از متوقفون علیه، اونی که متوقف است وجود حکم، وجود حکم متوقفه بر چی؟ بر وجود حکم نه، بر ماهیت حکم، بر علم به ماهیت حکم. این یک جواب. جواب نه چشم
وجود را متوقفه بر ماهیت
چشم داره نه طور نیست.
ماهیت منهای سرا بر چیزی نیست که شما خود وجود را بر
حالا اینا دیگه باید تو فلسفه که برای ما نمیدونم همه یه چیزی با قول اون آقای آشتیانه میگفت که یه حرف گل و بلبلی به ما گفتند با اونمی که وجود اصیل ماهیت هم اعتباری. این که میگن ماهیت اعتباری است، یه حرفیه که میگویند ولی پای لرزش نمیشینند. الان همین فلسفهی که ما میخونیم پر است از شواهد بر اصالت الماهیت. اینکه حاجی سبزباری میفرماد الماهیاتو تصیر و غبار الکسرت فی الوجود، اصلا ماهیت سبب کسرت وجود. خب این حرف یعنی اصالت الماهیت دیگه، یعنی ماهیت اینقدر اثر داره، اثرش هم اینقدر زیاده. حالا اوناش دیگه تو فلسفه. حالا حل بسیطه رو مقدم میدانیم بر حل مرکبه، اما حل بسیطه رو مؤخر میدانیم از ما. و زشتباکن محل انیقی، زشتباک یعنی که اول یه ما بعد یه حل، بعد یه ما بعد یه حل، اینجوریه. خیلی خوب، جواب دیگر اینه که فرق بگذاریم بین حکم شأنی و حکم فعلی. یه وقت یه حکمی در مقام مثلا همون چیزایی که آخون میگه دا، حکم انشائی یا حکم اقتضایی، از این چیزا آقای آخون میفرمود دیگه. بعد هم یه حکمی داریم، حکم فعلی. اونی که در رتبه متقدم وجود دارد حکم شأنیه، اونی که در رتبه متأخر وجود داره حکم فعلیه. بلذا اشکال خلف حل میشه. هر کس قطع داشت به یک حکم شأنی، اون حکم شأنی در حق او تبدیل می شود به حکم فعلی. این همین چیزیه که خود آخوندم بعدن ها یه صفحه دیگه خود آقای آخوندم اینو میپذیره. میفرماید که اشکالی ندارد قطع به یک مرتبه حکم در موضوع مرتبه دیگر حکم اخذ بشه. اگه این مطلب بخوایم به زبان کفایه بگیم، با یه اینجوری بگیم، ما بگیم که قطع به یک حکم اقتضایی یا یک حکم انشائی موضوع بشود برای یک حکم فعلی، اینم به عبارت کفایش میشه. جوابای دیگه میشه داد. پس این تا اینجا راجع به اشکال دور و اشکال خلف، و تا اینجا خواستم بگم اشکال دور و خلف اصلا وارد نیست و اشکالی ندارد که قطع به یک حکمی در موضوع همون حکم اخذ بشود. بعد بخال این سوال پیش میاد که خب این بحثا اصلا برای چی، اینه به چه درد میخوره؟ اصلا هدف آقای آخوند یا دیگران از این بحثا هدف اینه ها که روایاتی داریم که میفرماید که اگر یک کسی مسافر بود و نمازشو تمام خوند، حالا سهوًا خطأً هرچی، یا جاهل بود نمازشو تموم خوند، بعد توی وقتم فهمید، هنوزم وقت باقیه، فهمید که باید نمازشو شکسته میخونده، اینجا این نمازش صحیحه یا باطله؟ خب این که روشنه که آدم مسافر وظیفش قصره، این روشنه، یعنی طبق وظیفش عمل نکرده. از طرفی هم روایت میفرماید که لازم نیست نمازش را اعاده کند، یعنی به وظیفش عمل نکرده و ای آدم نمیخواد، به عبارت دیگه یه نمازش درسته. و از طرفی هم میگن که استحقاق عقاب هم دارد. و این حرف چجوری جمع میشه؟ یه کسی هم بگوید نمازش صحیحه، هم بگوید استحقاق عقاب داره، و همین که لازم هم نیست دوباره بخونه. خب دوباره بخونه که دیگه استحقاق عقاب نداشته باشه، ولی بگن که نه دوباره هم نخونه. این مطلب چجور قابل جمعه که از طرفی این نماز مأمورون به نبوده، از طرفی صحیحه، از طرفی هم عقابم دارد؟ این مسئله که اگر قطع در موضوع یک حکمی اخذ بشود یا نشود، برای حل این مشکله چیزی که معروفه اینه که آقایون اینجوری میگن، میگن که بین حالا هم یه مثال همین عرفی هم. مثال عرفیش این که اگر که یه کسی گفت که یه لیوان آب خنک بر من بیاری، تشنش بود آب خنک میخواست میل کنه، یکم رفت یه آب گرم آورد که خنک نبود و اینم یه آب گرم خورد. حالا که آب گرم خورد این حالا گفت که حالا آب سرد یا خنک برم بیارم، خب میگه دیگه من اینو خوردم دیگه جا ندارم که دوباره اون آبیم که میخواستم این نبود، آب خنکم حالا بیاری دیگه نمیتونم بخورم، استحقاق عقابم او داره، اون کاری که مثلا انجام داده مأمورون به نبوده ولی اعاده هم نداره چون دیگه جایی خوردن نداره. بگوییم که نمازی که این آقا خونده یه مصلحتی داره، همین نمازی که مأمورون به نبوده، و اون نمازی که باید میخونده مصلحت کاملتری داره، این مصلحت داره ولی اون مصلحت کاملتره، و اون مصلحت کاملتر مأمورون به بوده که این انجام نداده و لذا استحقاق عقاب داره، و چون این مصلحت کمه رو انجام داده دیگه جا برای اون مصلحت بیشتر باقی نمونده و لذا قابل استیفا هم نیست. یعنی مصلحت کامل در صورتی که مصلحت ناقص انجام بشود، اون مصلحت کامل قابل استیفا نیست. این علت این که اعاده هم ندارد. حال فرض دیگه، فرض میکنه این مثال عرفیش همون مثال آب و فلان. تو ما نحن فی هم اینجوری بگوییم، بگیم که شارع در مسئله جهر و اخفات و در مسئله قصر و اتمام اینجا حدیث اینجوری فرموده دیگه، شارع اینطوری فرموده ان قرأت علیه آیت و تقصیر یه جوره، این لم یقرأ علیه آیت و تقصیر طور دیگری. اگر آیه تقصیر برش خونده شده، یعنی اگر علم داره، اگر اینو شنیده بوده که مسافر نماز شکسته است، اگه این رو شنیده بوده این نمازی که خونده اصلا باطله. اما اگر که آیه تقصیر برش خونده نشده میگیم نمازش صحیحه. خب اگر نمازش صحیحه این لم یقرأ علیه آیت و تقصیر فارسیش این میشه دا، فارسیش اینه که یعنی قطع یا علم در موضوع حکم اخذ شده است، منش این میشه دیگه. کی باید نمازشو شکسته بخونه؟ هر کی که میدونه که نمازشو باید شکسته بخونه، هر کسی که آیه تقصیر برش قرائت شده است، هر کی آیه تقصیر رو شنیده باید نمازشو شکسته بخونه. یعنی وجوب قصر برای کسی است که عالم به قصره، یعنی علم به حکم در موضوع حکم اخذ شده. خب حالا اینو حالا بعد جوابش برسیم کنیم. صلی الله علی محمد و آله.